العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خصلت‌ها و ارزش‌های نورانی و ملکوتی در 72 نفر یاران حضرت ابی عبدالله الحسین طلوع داشت که همه عمر خود رو هزینه این خصلت ها کردن و دنیاشون رو و حرکاتشون رو و حالات و اخلاقشون رو با این خصلت ها نظام دادن. تعریفی که حضرت ابی عبدالله الحسین از این 72 نفر دارن، هیچ کدام از انبیاء خدا، حتی رسول خدا و ائمه طاهرین چنین تعریفی رو از یاران واقعیشون ندارن. پیغمبر اکرم اون زمانی که حضرت حسین 4 سالشون بود، 5 سالشون بود، می‌فرمودن کسانی که در آینده با او شهید میشن سادات شهدای اولین و آخرینن. معنیش اینه که از زمان آدم تا قیامت هیچ شهیدی امتیازات شهدای کنار حضرت حسین رو نداره. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی از کربلا عبور می‌کردند که روز بود، داشتن می رفتن طرف جنگ صفین، دستور دادن در اون سرزمین پیاده شدن همه. شب رو امام بیدار بود در اون سرزمین، نخوابید، تمام شب رو به عبادت پرداخت. بعد نماز صبح که با جماعت خونده شد، از همون نزدیک سجدگاهشون یه مش خاک برداشتن که بعدن همونجا محل شهادت ابی عبدالله شد. خاک رو بو کردن، اشکشون جاری شد، به خاک گفتن واهن واهن ایتها التربه. چه چه خاکی هستی تو ای خاک، در قیامت کسانی که در تو دفن میشن وقتی وارد محشر میشن پرونده ندارن که بخوان پروندهشون رو حسابرسی بکنن. و یه مطلبی رو من درباره این 72 نفر بگم، شاید اکثر شما عزیزانم، برادرانم، خواهرانم نشنیده باشید. البته روایتش مفصل از وجود مبارک امام صادق نقل شده. من اولین باری که روایت رو دیدم خیلی برام جالب بود. امام ششم فقط برای این 72 نفر 30 امتیاز بیان میکنن. یکی از اون امتیازات اینه که امام ششم میفرماید ملک الموت و فرشتگان یار او و کمک او روز عاشورا اجازه نداشتن جان این 72 نفر رو بگیرن. خداوند خودش جان این 72 نفر رو گرفت. این دیگه برای ما روشن نیست، معلوم نیست، نمیدونیم یعنی چی. فقط میدونیم که امام صادق میفرماید یکی از اسامی سوره والفجر و لیال عشر نامش سوره الحسین. بعد امام صادق می‌فرماید لمکان هذه الآیه، به این خاطر، به خاطر این آیه نام این سوره در علم خدا شده سوره الحسین. و اون آیه هم اینه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. برای این که بیشتر به عظمت و ارزش این 72 نفر پی ببریم که لحظه به لحظه زندگیشون واقعا برای مردم عالم درسه. یه روایتی رو براتون میخونم که نگاه پیغمبر در این روایت به عمل مردم و کارکرد مردم نسبت به اهل بیتشه، به مردم عمومی. این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در 1200 سال پیش در کتاب هنرمندانه خصالشون نقل کردن که البته این کتاب چاپ شده، چاپی که من دارم صفحه 189. رسول خدا می فرماین اربعتون انا شفیع لهم یوم القیامت ولو اتونی به ذنوب اهل الارض. من در قیامت می ایستم و چهار نفر رو از درگیر شدن با عذاب قیامت نجات میدم. از خدا میخوام که خدا از اونها بگذره، گرچه هر کدام از این چهار نفر تک تکشون تمام گناهان اهل زمین رو تو پروندهشون بیارن قیامت، که البته چنین چیزی هم ممکن نیست، چون پیغمبر اکرم هم با حرف لو فرمودن، یعنی جملاتی که در عربی لو داره، ادیبان عرب میگن بعد از لو هرچی هست اتفاق افتادنش ممتنعه، اصلا یه همچین کسی رو نمیشه تو عالم پیدا کرد که گناهان تمام مردم روی زمین رو مرتکب شده باشه، یه وقت 10 میلیون ساله میخواد، که فکر نکنم با اون 10 میلیون سالم باز بشه گناهان اهل زمین رو مرتکب شد. ولی حضرت ارزش کار اینا رو میخواد بگه، میگه گرچه گناهان اهل زمین تو پروندشون باشه، من براشون درخواست نجات میکنم. این درباره مردم عادیه، درباره عموم مردمه. معین و اهل بیتی، کسی که به اهل بیت من کمک داده باشه. یک کارای خیری است که اینقدر ارزش خدا بهش داده که این کار خیر کلید نجاته. با توجه به اینکه قرآن مجید می‌فرماید اگر کسی کار خوبی بکنه، ما 10 برابر اون کار خوب پاداش بهش برمیگردونیم. 1 به 1 نداره خدا. اگرم آیه ای رو دیدید که خدا فرموده باشه یه کار خیر یه پاداش، بازم 1 به 1 نیست، چون یه کار خیر ممکنه 5 دقیقه طول بکشه، اما پاداش خدا ابدیه و قطع شدنی هم نیست، پس بازم 1 به 1 نیست، وزن به وزن نیست، ارزش به ارزش نیست. تو یکی از کتابای قرن 7 که در نیشابور نوشته شده، اونجا خوندم که یه جنازه ای رو آوردن کنار در مسجد، کسانش از پیغمبر تقاضا کردن حضرت بیان به این جنازه نماز بخونن و بعد ببرن دفنش کنن. نمیدونم پیغمبر چه نگرانی از او داشت، ننوشتن. میلی نداشتن نماز این میت رو بخونن، با اینکه رحمت للعالمینن، اما معلوم میشه نگرانیشون سنگین بوده. خدا نکنه آدم دل پیغمبر و اهل بیتو از دست خودش نگران کنه و ناراحت کنه. البته خیلی با محبت به کسان این میت فرمودن نمازو خودتون بخونید. دیگه تو گفتگو بود که حالا شما بیان بخونین، جبرئیل نازل شد، گو یا رسول الله خدا می فرماید نماز این میت رو برو بخون. علتش هم پروردگار بیان کرد که یا رسول الله، خدا می فرمد دیشب باران تندی بارید مدینه، همه جا گل شد و لای شد و آبم تو سطح شهر وایستاده بود، یکی از بندگان من یه گرفتاری داشت، این بنده خدا دیشب زنده بود، هیچکی هم دیگه تو شهر نبود، از اون باران و گل و لای همه رفته بودن خونه هاشون، این اومد زد به این گلا و آبا و لجنا و رفت مشکل بنده منو حل کرد، حالا خودش به مشکل خورده، پاش برو نمازشو بخون، با نماز تو من بیامرزمش. بعضی کارهای خیر هست خود ما ممکنه خبر نشیم که باید یه حادثه برای ما اتفاق بیفته، یه دستمون اکار بیفته، یه چشمون اکار بیفته، یه پامون اکار بیفته، یه مرتبه یه کار خیر میکنیم، خداوند متعال اون بلا رو دفع میکنه. امام ششم میفرماد عیسی با حواریون از کنار یه خونه داشتن میرفتن، غروب عروسی بود، به یارانشون فرمودن این عروس امشب آخر شب میمیره، تو همین شب عروسی دیگه هم توضیح نداد عیسی، فقط گفت این عروس امشب میمیره. یکی از همراهان مسیح فردا اومد از اونجا رد بشه، دید هیچ خبری نیست، در بسته و صدای گریه و ناله و زاری و فریادی نمیاد، دید خیلی آرومه اوضاع، در زد. یکی اومد دم در گفتش که اینجا دیشب عروسی بود، ما از اینجا رد شدیم، داماد و عروس خوبن؟ گفت خیلی خوبن. گفت عروستونم حالش خوبه؟ گفت خیلی خوبه. چطور؟ گفت هیچ، حال ما اومدیم یه کار خیر بکنیم، احوالی بپرسیم. اومد پیش مسیح، گفت آقا شما پیغمبر اولی العزمی، انبیا که خلاف نمیگن، شما دیشب نفرمودین این عروس میمیره؟ فرمود گفتم و الانم رو گفتم هستم، دیشب بنا بود این عروس بمیره، چون این خونه کهنه ایه، من این جور خونه های کهنه رو دیدم تو چند تا شهر، خیلی از این خونه های کهنه قدیمی مار لانه داره، مارای زهردار، ولی قدیمی ها من یادمه با پدرم یه وقت مهمون قدیمی ها می شدیم، می دیدم یه مار بزرگ از روی تیرچوبی اتاق داره رد می شه، و اینا هم خیلی معمولی نشستن دارن چایی می خورن و شام می خورن، اون مار هم داره می دنبال کار خودش. داستان‌های عجیبی هم تو کتابمون از این مارها نقل می‌کنن. فرمود بنا بود یه مار به این عروس بزنه تو این اتاق، اما خداوند متعال اون مار رو اجازه نداد. علتش هم این بود که عروس و دوماد بعد رفتن مهمون‌ها شامشونو به عروس و داماد دادن، خانواده اینا هنوز دست نبرده بودن به قضا، ساعت یک نصف شب یک کسی با ناله گفت ما امشب هیچی گیرمون نیومده، اگه کسی بیداره نون خشکی میوهی چیزی داره به ما بده. عروس گفتش که این سهم منو برده ببر بده به این مستحق. همین صدقهی که عروس داد بلای مرگ و ازش برطرف کرد، بلای مردن رو برطرف کرد. گاهی یه کار خیر جلو مرگ آدمو میگیره، جلو توقف کار آدمو میگیره، گره افتاده تو کار، آدم یه کار خیر میکنه، خداوند مهربان زمینه باز شدن اون گره رو فراهم میکنه. حالا کمک به یه آدم غریبه، دادن شام به یه گدای سعدیه که نصف شب که مرگ و برطرف میکنه، میخواین کسی که به هر شکلی به اهل بیت پیغمبر کمک کرده این مورد شفاعت پیغمبر اسلام قرار نگیره؟ مثلا یکی اومده به امیرالمومنین یه کمکی کرده، گفته آقا اجازه میدین من در این کاری که میکنین بهتون کمک بدم، قناتی که دارین میکنین منم یه روز بیام کار بکنم براتون، یه روز بیام خرماچینی بکنم. دشمنی رو دفع بکنم، دفاعی از حضرت شما داشته باشم. المعین یا معین و اهل بیتی، کمک بدن به اهل بیت من. حالا اگه کمک به این باشه که اینا بیان در مقابل 30,000 لشکر یزید سینه سپر بکنن برای سلامت ابی عبدالله، کارای عجیبی اینا کربلا کردن. خیلی یکی مسئله نماز حضرته که قبل از تکبیرت الاحرام 4,000 نفر آماده شدن امام رو با اون 17-18 که مونده بودن پشترش اقتدا بکنن تیرباران کنن. سعید ابن عبدالله حنفی، زهیر ابن قین بجلی دوتایی اومدن بیرون گفتن آقا ما جلوتون وای میستیم، هر چی تیر زدن ما میخریم، شما نمازتون رو راحت بخونید. کمک به نماز اهل بیت من، بالاترین کمک به اهل بیت هم برادران جوانان بزرگوار، تو روش و عمل اقتدا کردن به اهل بیت. یعنی آدم در حد سعه وجودی خودش مثل امیرالمومنین زندگی کنه، نه مثل امیرالمومنین بخوره. و ما نون جو خور نیستیم، نون سرکه خور نیستیم، نون خالی خور نیستیم. ما مثل امیرالمومنین نمیتونیم لباس بپوشیم. خودشونم فرمودن الا و انکم لا تقدرون الا ذلک، نه قدرت لباس پوشیدن منو دارین نه قدرت خوراک منو دارین. ولکن عینونی، اما شما بیاین کمک کنید منو. به ورع و عفت و صداد، با پاک دامنی به من کمک بکنید که تو مردم بگن این انقدر پاک دامنی، این با نامحرم رابطه نداره، این شیعه علیه. با این اگه هم فرهنگ یهودی ها و مسیحی ها بود همه کاری میکرد، اما این که مقید داره زندگی میکنه این شیعه علی. امام تکبیر بس، نمازم دو رکعتی بود، چون کربلا که خونه امام نبود، امامو دعوت کرده بودن کوفه، بعد اینجا جلوشو گرفتن پیادش کردن و بعد کشتنش. مسافر بود و جنگم بود هر دو، نماز دو رکعتی بود. سلام نمازو که نداده بودن سعید ابن عبدالله قطعه شده بود. تیرا بد تیرایی بود، تیرا وقتی به بدن میخوردم پاره میکردم فرو میرفت. اما آدم بیاد به کمک ابی عبدالله وایسته 200 تیر بخوره، آخم نگه که نباد و محبوبش نگران بشه. رکعت دومم ظهر که یه نظامی پرقدرتی بود دیگه، نفسای آخرش امام سر سعید ابن عبدالله رو به دامن نگرفتن چون شهید شده بود، اما سر زهیر رو گذاشتن رو دامنشون. زهیر چشمش رو باز کرد، یه سوال کرد و رفت، گفت عرضیت منی یا ابا عبدالله؟ حسین جان از من راضی شدی؟ یعنی کمک من کمکی بود؟ بالاخره کمک من بود که امام حسین یه ساعت بیشتر زنده بمونه. وقتی من و شما به اهل بیت کمک بکنیم، همین الان تو موج این ماهواره ها و این سینماهای هالیوود و این سیدی های اسرائیلی و این تبلیغات عجیب دشمن، مردم با دیدن یه پرچم سیاه بالا سر یه خونه که فقط نوشتن السلام علیک یا ابا عبدالله، کارتم برای مردم نفرستادن، دعوت نومم نفرستادن. این نشستنهای شما، این جمع شدنهای شما الان خبرش به خارج میره، اینو بدانی. من یه سفر به هلند و به پاریس داشتم، از کارای من خبر داشتم. همین که الان خبر این مجالسی که در ایرانه، خبر این دسته هایی که در ایرانه، خبر این گریه هایی که در ایرانه، به اروپا و آمریکا که میرسه، میگن امیدی نداریم که یه بلا سر این ملت بیاریم کارو تموم بکنیم. اینو نوشتن ها، اینی که عرض میکنم، من مدارکشو دیدم. نوشتن روزی میشه ایران رو نابود کرد، معنی نابودی نه که همه رو بکشن، یعنی دوباره اینو لغمش کرد و خورد. روزی میشه ایران رو نابود کرد که سه تا کار ما برای ملت ایران موفق بشیم انجام بدیم. حالا دوتاشو کار ندارم، اونا بحث دیگه داره، بیشتر رو این بخش سرمایه گذاری شده و اون اینه که ارزیاباشون گفتن اگر ما بتونیم حسین ابن علی رو از این ملت بگیریم، راه برای همه کار ما باز میشه. یعنی حسین رو سپر میشناسن که با بودن او در این جامعه، تو دل مردم، تو قلب مردم، در خانه مردم، در عمل مردم کاری نمیشه کرد. هر سالم شما تجدید میکنید، قبلا هم پدرانتون تجدید کردم، آیندم نسلای بعد تجدید میکنن. چون یه وقت حضرت زهرا گفت این مجالسی که شما میگین برای حسین من برپا میشه و این گریه ها مدت محدود داره تموم میشه، فرمود فاطمه من قرن به قرن تجدید میشه تا روز قیامت. الان همین مسئله فردا این جلسه ای که در مصلا برای علی اصغر گرفتن در 23 کشور همزمان فردا دارن میگیرن، یعنی تو 23 تا کشور هزار تا 2000 تا خانومای با حجاب بچه 6-7 ماهه بغل میرن در جلسه شرکت میکنن. این خبرشو امروز عصر به من دادن، چون فردا منو دعوت کردن برای سخنرانی که وقتی نبود برای من، کاملا همزمان با مسجد سدعی زلای بازار بود که من به هیچ قیمتی اونجا رو نمیتونم ترک بکنم. کرارنم برای دهه عاشورا از من آمریکا دعوت کردن، ولی گفتم به خاطر اون جلسه صبح اصلا جایی نمیام هیچ، حالا آمریکا رو نبینی مهم نیست. اما هر سال از آمریکا مجلس صبح و ما مشتری داریم که با ما هم تماس گرفتن که ما یه جوری و برنامه رو میزون میکنیم بیایم اینجا در روز رو شرکت کنیم، نواراشو بگیریم ببریم. چون همین جلسات اونجا هم همین جوری زائیده شده، یعنی ایرانی ها، پاکستانی ها، افغانستانی ها جمع میشن نوارای عاشورا رو میذارن. الان که دو تا ماهواره اهل بیت و تیبی ولایت شبانه روز 3 بار دارن سخنرانی های دهه عاشورای ما رو پخش میکنن به سراسر آفریقا و آسیا و امریکا و اینا، همه کمک شماست. بلکه شما مجلس نمی گرفتین، شما جمع نمی شدین که صدای اسلام به هیچ جا نمی رسید. اینا کار شماست نه کار ما، ما که یه نفریم. جمع شما الان فرهنگ اهل بیتو در عالم مطرح کرده و اینقدر همین مجالس کشش داره که خود دوستانی که امریکا ماهواره دارن و این دوتا تلویزیون رو دارن گاهی قم اومدن تو مؤسسه ما، میگن یه بار که به ما نوار نمیرسه، مثلا 3 شبانه روز نوار نداریم بذاریم، هنوز از ایران نرسیده اونجا، ما رو با تلفن و ایمیل بیچاره میکنن که چرا نمیذاری. خب این کار شماست، من از شما تقدیر میکنم، تشکر میکنم، ولی اگه شما نبودین ما کاری نمیتونستیم بکنیم. این کمک بسیار بالاییه به اهل بیت. برادرانی که به این مجالس کمک میدین، کمک مالی، کمک جنسی، حالا یکی میاد 1 کیلو قند میاره و خیلی هم عذرخواهی میکنه میگه من بیشتر ندارم، یکی میاد 2 سیر چای میاره، یکی میاد 2 میلیون تومان پول میده. روایتش در کتاب مستدرک سفینة البحار که 10 جلده بسیار کتاب پرقیمتیه، خداوند در کوه طور به موسی بن عمران فرمود کلیم من تو این دنیا هر کسی 1 تومن، حالا 1 دینار، من میگم 1 تومن، ای موسی به مجالس حسین من کمک بکنه تا 70 برابر بهش بر نگردونم آرام نخواهم کرد کار. 1 تومن به 70 تومن رمزی داشته. رمزش الان معلوم شده که صدای اهل بیت و خدا و قرآن و پیغمبر با جمع شدن شما به دنیا پخش شده. یه روزی پدران شما جمع می شدن، ما برای 500 نفر حرف می زدیم، اما الان آماری داده بودن همین شبای احیای مارمزون بالای چند صد میلیون شیعه از همین تلویزیون تیبی ولایت و اهل بیت احیا گوش میدن. خب این کار شما، شما جمع نشیم ما برای کی احیا بگیریم؟ اصل کار شما مردمین، شما جوانایین. نمیدونید این اروپا یا و آمریکایی‌های شیعه شده و شیعیانی که اونجا از پاکستان و افغانستان، من اونجا بودم دیدم منبرمو دارن پخش میکنن، هلند بودم داشتم میدیدم این قیافه شما، تمام این جلسات همین اینجا رو پخش کردن، حالا منتظرن ده شب تموم بشه بیان اقوم نوارشو بگیرن بفرستن. شما جوانا رو که میبینن این خارج همین جوری دارین منبر رو نگاه میکنین و عشق میریزین، به خودشون میپیچن میگن کاش که ما خودمونم تو اون مجلس بودیم. اینا با همین نوارا زناشون رو با حجاب کردن، دختراشون رو با حجاب کردن، توبه کردن. من الان 150,000 نامه در قوم دارم که از تمام دنیا برامون اومده، تمامم جوون نوشتن، دکتر، پروفسور، از 40 به پایین نوشتن ما با این مجالس، با این منابر توبه کردیم، با خدا آشتی کردیم، زن و بچه‌مون به حجاب برگشتن. اینو من میتونم بگم کار منه، این کار شماست. شما باید قدر خودتونو بدونید که با این کمکی که به اهل بیت دارید میکنید، کمکتون چه آثاری در این دنیا داره. یک. دو. والقاضی لحوائجهم اذا مضطر رو الی، هر که حاجتی از حاجات اهل بیت منو برطرف کنه، این مورد شفاعت منه. ائمه ما به ما گفتن ما به شما حاجت داریم، درخواست داریم. تو روایاتمون یه درخواست ما اینه که برای حسین ما گریه کنیم. امام صادق نمیگه برای من، امام رضا نمیگه برای من، میگه برای حسین ما گریه کنین، ما اینو از شما میخواییم. خب این باعث شفاعته. سوم. ول محب به قلبهی و لسانه، کسی که با دل و با زبانش عاشق اهل بیت من باشه. یکی بیاد با یه جوان بگه تو مزه عشق و چشیدی؟ میگه آره. عاشق کی هستی؟ عاشق علی، عاشق امام حسین، عاشق قمر بنی هاشم. ول محب لهم به قلبهی ولسانه. خب امام حسین به بصره، به کوفه نامه نوشتن، این اظهار حاجت دیگه. حالا از مقام بالا به مقام پایین که من دارم میرم کربلا، بیاین، اومدم. و اینا در عشق به اهل بیت چه کردن، چه کردن. بزرگ بزرگشون برادران می اومدن برای کشته شدن، سرود میخوندن تو میدان، به قول شما رجز میخوندن. بزرگ بزرگشون ها، بزرگان این 71 نفر میومدن میگفتن امیری حسینون، و نعم الامیر. ما بنده حسینی، ما مملوک حسینی، ما غلام ابی عبدالله هستیم و عجب ارباب خوبی داریم. فنعم الامیر و دافع عنهم بیده. چارمین که با قدرت و تواناییش از اهل بیت من دفاع بکنه. این چهار خصلت باعث شفاعت منه، گرچه طرف گناهان زمینیان به گردنش باشه که نمیشه به گردنش باشه، اما حالا این 72 رو با همین چهار خصلت مقایسه کنین، دیوانه میشه آدم از شخصیت اینا، دیوانه میشه. آخرین لحظاتش بود، احساس کرد خیلی خسته شده، تشنگی و 72 داغ و از اول طلوع بارها به میدان آمدن و برگشتن دیگه توانی براش نذاشته بود. نوک نیزه تیزه، محکم نیزه رو فرو کرد تو زمین و همینجور روی زین اسب دستشو گرفت به نیزه و تکیه داد که یه مقدار خستگیش برطرف شد. من اون روزه های خیلی درست رو براتون بخونم. البته از مدینه که اومدن بیرون تا کربلا، از کربلا تا شام، از شام تا مدینه، تمام مصائب رو من با ذکر سند گفتم در یه جزوه چاپ شده، شنبه یه شنبه حاضره قومه. اگه بتونن بیارن اینجا هر کدومتون بگیرید ببینید تمام مصائب، اونایی که دیگه به درستی خیلی نزدیکه اونجا نوشته شده، یعنی من خودم نوشتم، مدارکشم همه ذکر شده. تکیه داده بود. اینی که معروفه تو مجالس، این تو کتابای گذشتمون نیست. اصل کاری مطلب اینه که شیخ مفید، این مرجع بزرگ قرن سوم و صاحب تألیفات بسیار سنگین نوشته، امام آدم خستگاهی، پلکاشم رو هم میذاره، همین جوری که رو به لشکر بودن، منم راحت نمیتونم بگم. جلوی پیشانی رو با تیر هدف گرفت. این رو مفید نوشت. خب اینو دیگه با دستمال نمیشه جلو خون رو گرفت، با دست نمیشه. چیکار کرد ربی عبدالله؟ کمربندش رو وا کرد که بتونه این پیراهنی که پارچه زیادی داشت بیاره بالا، جلوی خون رو بگیر. پیراهن رو زد بالا، اصلا بهش مهلت نداده. مهلت ندادن خون رو پاک کنه با تیر سشوب قلبش رو زدم دوتا پاشو سریع از رکاب خالی کرد ذوالجناح با اون هوش بالا فهمید ابی عبدالله دیگه نمیتونه ادامه بده سوار بودنشو داره میفته دوید اومد رفت توی گودال دوتا دستشو تا جایی که میشد کشید جلو دوتا پاشو کشید عقب که ابی عبدالله به زمین نزدیک باشه بلند مرتبه شاهی اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد هوا چو باد مخالف زباد مخالف چو بیرگون گردی عزیز فاطمه از سرنگون گردی